بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا ومحبين ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و راهبیت تیبین تاهرین الهرات المهدیین المنتجبین سیبل ما بقیت الله فی السماوات والارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرمود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا يستوون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. به دنبال این بحثی که مطرح شد، اون عمارت مسجد، چه کسی عمارت بکند چه کسی عمارت نکند، این یه زمین سازی کرد برای این بحثی که الان توضیح میده. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. در منصبهایی که در میان عرب در مورد کعبه وجود داشت، دو منصب مهم مطرح بود. یه منصب سقایت الحاج بود. خود کلمه سقایه مصدر است، از ماده سق، مثل حکایه، مثل جنایه، معنای مصدری دارد. ولو اینکه سقایه به معنای ظرفی که در اون آب هم می‌ریزند و آب هم می‌دهند استعمال شده است. و جعل السقایه فی رحل اخی، در مورد از یوسف در این سقایه رو تو پیمان برادر آوردن. اما کلمه سقایه در اینجا معنی مصدری دارد. سقایه طول حاج از منصبهای رسمی بود در میان مکیان، به این آبرسانی به زوار و حجاج بود قبل از اسلام. این مربوط به قبل از اسلام بود، یعنی بنیانگذار این حرکت مثلا شاید حسین ابن کلاب از اجداد پیغمبر بود، که این در فرزندان و عبدالمناف بعد به تدریج آمده بود، که در صدر اسلام کسی که ساقی و سقایت الحاج داشت عباس بن عبدالمطلب بود، به ایشان رسیده بود در تیره ای کامل بود قضیه. اون طرف فرزندان دیگر عبدالمناف منصب دیگری داشتند، از منصبهای دیگری که در کعبه و مکه مطرح بود، امارت المسجد الحرام، که همون کلیدداری خانه اصطلاح بود، مثلا این تصدی در فراتی که در کعبه انجام می شد. طلحه بن شیبه فرزندان او مسئولیت این قضیه رو داشتن که در زمان به اصطلاح قبل از اسلام به ابتدا شیبه این مسئولیت رو دارد و کلیددار است و به اصطلاح پرده‌دار است، مثلا شاید این عنوان رو هم شنیده باشه. این ها دوتا منصب رسمی بود، خیلی هم موجب تفاخر و افتخار بود. خب حال با این مقدمه، اجعلتم سقایت الحاج، آیا شما قرار می دهید سقایت الحاج را، این ساقی و حجاج بودن و آبرسانی به زنبار کعبه را و عمارت المسجد الحرام و اماره مسجد الحرام را که گفتیم مرا تمام چهیدانی و پرده داریست، مثلا کمن آمن بالله، آیا این دو منصب رو برابر می دانید؟ فخر اون رو، تفاخر اون رو، ورزش اون رو با اون کسی که آمن بالله، ایمان به خدا می آورد، ایمان به روز آخر می آورد و مجاهده فی سبیل الله می کند. نه، این دو با هم یکی نیست. مسلم شأن رتبه اون کسی که نه کلیددار است، نه پرده‌دار است، نه سعادت الحاج دارد، اما ایمان به خدا دارد، ایمان به قیامت دارد، جهاد فی سبیل الله می کند، مجاهده در راه خداوند، جد و جهد و کوشش و جهاد دارد، مسلم مقام و رتبه این برتر از آن است که کسی ساقی حاج باشد، اماره مسجد الحرام داشته باشد، اما با ایمان حقیقی آشنا نباشد. یه نکته بسیار مهمی تو این تعبیر وجود دارد، حالا اشاره میکنم به شأن موضوع و حدیث. مثلا فرض بفرمایید اون که در اینجا مطرحه و در آیین قبلی هم توطئه و زمین سازی این بحث مطرح شده که کسی مسجد بسازد اما از سر ایمان نباشد، این چه مسجدی است؟ اگر کسی مسجد بسازد اما از سر عمل صالح نباشد، این چه مسجدی است؟ این چی رو خداوند میخواد مطرح کنه و به دنبالش این بحث؟ سقایت الحاج داشتن، این منصب پر افتخار رو داشتن و احیانا امارت المسجد الحرام داشتن ممکنه باشد، اما هنگامی که اینها صورتی بیش نباشد و روح ایمان در اون حلول نکند، چندان ارزش والایی رو به خود اختصاص نمیده. این اصل مهمی است که از این دو بحث مورد استفاده است در اینجا و تأکید بر اون میشه. یعنی میزان عزیزان روح عمل است، میزان روحی است که در پیکره عمل وجود دارد، اونی که خداوند سبحان می ستاید اون رو، اون عملی است که در اون روح وجود دارد. مثل بحث نمازه که بارها خدمتتون عرض کردیم، بر حال ما نماز رو میخوانیم، خداوند با خواندن نماز ما رو شوق نمیزند، یعنی نماز ما رو به مقام اجزا میرساند، نماز ما رو مجزی ما میشه نماز. اما آیا این نماز میتواند اون نیروهای قوی هم که در نماز وجود دارد و خداوند قرار داده به ما منتقل کنه یا نه؟ اگر نماز میتونه ما رو به معراج ببرد یا نه؟ نگاه کنیم میبرد یا نمیبرد، کی میبرد نماز ما رو به معراج؟ هنگامی که در نماز روح وجود دارد. کی میتواند حج اون اثر خودش رو در وجود انسان بگذارد؟ هنگامی که با روح باشد. کی میتواند زکات اون تهاوت رو در روح ایجاد کنند؟ زکات ما برون کن که فضله رز را شو با آقوان بماند بیشتر بیشتر در انگور. چه این فضولی و زیاده رو در روح انسان ایجاد میکنه؟ این باید روح در عمل باشه. خلاصه میکنه اون پیکره عمل و ساختار سوری عمل در شرع مقدس اسلام چیزیست و اون روحی که در عمل حلول میکنند چیز دیگریست. اون لب و مغزی که درون عمل وجود دارد روح عمل است. اون قشری که دور اون لب رو گرفته صورت عمل است. ما هم نیاز به صورت داریم، هم نیاز به اون مغز داریم. مغز اگر قشر نداشته باشد مغز نیست، نابود میشه. اگر احیانا قشر مغز نداشته باشد بادام و پوچ است، پسته سربسته است که لب باز میکنند و دیگران رو به تمسخر وادار میکنند. یعنی این دوست در اعمالی که ما در شرع مقدس اسلام داریم، این خیلی مهمه که عمل ما صرفا جنبه سوری نباشه. سرایت الحاج هنگامی که روح ایمان در اون نیست فخری ندارد. امارت المسجد الحرام این عناوین و این تیترها و عنوانها هنگامی که روح، ما هم نیاز به صورت داریم، هم نیاز به اون مغز داریم. مغز اگر قشر نداشته باشد مغز نیست، نابود میشه. اگر احیانا قشر مغز نداشته باشد بادام و پوچ هست، پسته سربسته است که لب باز میکنند و دیگران رو به تمسخر وادار میکنند. یعنی این دوست در اعمالی که ما در شرع مقدس اسلام داریم، این خیلی مهمه که عمل ما صرفا جنبه سوری نباشد. سرایت الحاج هنگامی که روح ایمان در اون نیست فخری ندارد. امارت المسجد الحرام این عناوین و این تیترها و عنوانها هنگامی که روح و حلول ایمان در آن نشده است، اینها نمیتواند راه گشای کسی به اون معنای حقیقی اون باشد. خب در اینها خیلی هشدار دهنده است این پیامی که در آیه شریف وجود فرمود لا یستن و اینها یکسان نیستن عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. اون کسانی که ممکن منصب و موقعیتی داشته باشند اما استفاده صحیح و درست در راه حقیقت ایمان از اون منصب نباشه، اینها ظالمند. به خودشون ظلم کردن، به دیگران ظلم کردن، به خداوند ظلم کردن، اینا یه نوع ارتکاب ظلم کردن. در ذیل آیه شریف همین آیه 19 سوره مبارکه توبه شأن نزولی است. البته آیات مفصل و زیادی در این باب داریم در کتب فریقین، هم اهل سنت و هم شیعه. من یه نمونه رو که به عنوان شاهد مثال است و بچه به اصطلاح شاید میتوان گفت مثلا شأن نزولی برای آیه شریف است، خدمت عزیزان سریع عرض میکنم و ترجمه میکنم. از کردم زیاد است. این رو حاکم حسکانی نقل میکنه، از بزرگان اهل سنت است در شواهد و تنزیل. به اسناد ابن بریده اینطور نقل میکنه که بین شیبه و عباس اتفاق کردن، عباس ابن عبدالمطلب و شیبه ابن طلحه، اینها عرض به خدمتون درون مسجد الحرام نشسته بودن در کنار کعبه و یکدیگر سخن میگفتند و در این بین کار به اینجا کشید که یک آخران این برام دیگری فخر میفروخت و اون بلین دیگری اون میگفت آبا و اجداد من از دیرباز است که افتخار بزرگ سقایت الحاج دارم، اون دیگری میگفت که امارات مسجد الحرام با ماست، ما کلید داریم و پرده داریم، هر کدام چیزی میگفتند. از مر به ما علی ابن ابی طالب، در این حین جناب علی ابن ابی طالب از کنار این دو رد شد. فقال به مازاد تفاخران، به اینا دارم این میگن ما این چنینیم شما اون چنانید، امام فرمود به چی فرق میکنید؟ فقال العباس لقد اوتیت من الفضل ما لم یؤت احد سقایت الحاج، خداوند به ما فضلی داده است، ما یه فضلی داریم که هیچ کس همچین فضلی مثل ما را ندارد، و اون ساقی کعبه بودن و زمار کعبه بودن و به حال ما چه افتخار و خصوصیتی رو داریم. و قال شیبه، و شیبه میگوید که گفت به امیر المؤمنین بعد ابن ابی طالب که اوتی تو امارت مسجد الحرام، خدا به ما هم امارت مسجد الحرام داده است، مثلا حالا بنده از میگم خدا داده است، یعنی ما این منصب رو داریم، این موقعیت رو داریم. فقال علی علیه السلام، امام وقتی این چین دو میدانداریشون کردن، ترکدازیشون کردن، امام فرمود استحییتونکما، من برای شما نگرانم، من شرمنده ام از شما، برای شما شرمنده ام من. فقط اوتی تو علا سقری ما لم توتیا، اینایی که شما میگید منشه فخر نیست، من مرحمتی خداوند به من نموده است، عنایتی به من شده است که شما بوی اون رو نکردید. اگر میخواید فخر بگید، فخردانی رو درست بدانید. و ما اوتیت یا علی، چی داری که میدیدم از اون میزنی تو که نه این منصب داری نه اون منصب داری؟ فراغ زربت و خراطیم کما به سیف حتی آمن تو ما بالله، من افتخار اون داشتم که در راه خدا با ایمان ناسخ و قوی با بزرگان شما مقابله کردم، مجاهده کردم، اگر نیاز بود شمشیر کشیدم، از جان گذشتم تا ایمان به خداوند رو در دلها محکم با استوار کردم. فقام العباس، وقتی شدی این جمله رو گفت، عباس از جا برخاست، مغضبن با عصبانیت و غضبیت عربی، یه جر رزی لهو، به گونه این که این دامن لباس و عبا روی زمین چشیده می شد از ناراحتی، با همون حال رفت خود رسان به نبی مجرم، حتی دخل علی رسول الله، وارد شد بر پیغمبر و قال اما ترا الی ما استقبلنی بهی علیون، نمی بینی علی با ما چه گفت و چگونه برخورد کرد؟ این جمله رو عباس به پیغمبر گفت. فقال ادعونی علیان، رسول خدا هم بگید علی بیاد، گویا پیغمبر میخوان محاکمه کنه. امیر المؤمنین آمد و ما فهمیدن که ما را آکه الام استقبلت بهی عمک، چیه با عمود عباس این برخورد رو کردی؟ چی گفتی؟ مطلب چیز خودت مطرح کن علی جان. فقال یا رسول الله صدمت او بالحق، من اگر تلنگرش زدم به حق تلنگرش زدم، اگر نکته ای رو گفتم به حق گفتم این نکته را. فمن شاء فلیغزم و من شاء فلیغزم، میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد، ما حق را گفتیم، حق ادهی رو خرسند میکنند و ادهی رو نخرسند. نزلت پیغمبر همین رو استماع کردن، دیگه چیزی نفرمودن، در حینی که پیغمبر در حال صحبت کردن است، فنزل جبرئیل همین نازل شد، قام یا محمد ربک یغرک السلام، خداوند رو سلام میرساند، و یقول اتلا علیهم، خدا میگوید که تلاوت کن، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله، سقایت الحاج عباس، امامت المسجد الحرام شیبه، آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد وجود مقدس، صاحب ولایت کبرا، امام المتقین، امیر المؤمنین، که در این آیه خداوند سبحان خب اون ممیزه ها و شاخصه های شخصیت امیر المؤمنین رو مطرح می کند برای اون چه حاکم عسکری در شواهد و تنزیل بازگو میکنه. و بعد فقال العباس وقتی که آیه نازل شد و گفت فقال العباس انا قد رزینا انا قد رزینا سلاس مرنات سمعت العباس بر زمان جاری کرد به اون که خدا گفته است تن میدهم و راضیم و قبول دارم گفته خداوند. یکی این شأن نزولی هم در اینجا وجود دارد و در مجموع جان مطلب همین بود که خدمت عزیزان عرض کردم که خداوند سبحان توجه میدهد از آن رو که به هر حال مراقب باشید اگر پیکره ای از عمل ارائه می کنید و نشان می دهید بدانید که این پیکر هنگامی که در آن جان و روح نباشد تندیس خشکی است که در آن طراوتی و اثری نیست ولو این که سوالتون حاج باشد. هنگامی که آن ایمان حقیقی و روح حقیقی در آن نباشد این ممکنه کسی نه اون داشته باشد نه اون اما اون ایمان متبلور کار رو اونجا برساند که خداوند سهر بزن. فرمود که من آمن بالله و یوم الاخر و جا هدفی سبیل الله ایمان اعتقاد و اونگاه در راستان ایمان حرکت کردن الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. حالا اون مصداق کلی رو مطرح می کند خداوند الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولها چهم الفائزون. اون کسانی که خط فکرشون این است که ایمان به خدا دارند جازمانه و قاطعانه و هاجروا و جاهدوا و اگر نیاز باشه در راه رضای خدا حاضرند از همه چیز دست بردارند و دل بکنند. اصلا خود کلمه هجرت هجره در لغت معنای جدا شدن و فاصله گرفتن است. هجرت را که هجرت میگویند چون انسان از مکان مأنوس و مألوف خودش از محلی که با اون انس دارد و خود دارد فاصله میگیرد. جدایی از وطن و ترک وطن کردن رو به این دلیل هجرت میگن که نوعی فاصله گرفتن است. مطابق با عرض کردم خدمت دوستان هجرت دو معنا داره در اسلام. ما یه هجرت درونی داریم یه هجرت برونی داریم. یه هجرت خارجی است همان است که شما میگید 1422 هجری این هجرت است. یعنی پیغمبر از مکه مکرمه به سوی دار و هجرت مدینه منوره حرکت میکنه. میشه مبدا سال برای مسلمانان که اصلا این مبدا سال خودش ایجاد حرکت میکنه. این اصلا شو سالتون بر اساس حرکت هجرته. اصلا خود سال گذاری بر مبدا هجرت خودش یه نوع اصلا کار بسیار مهم در تاریخ اسلام بوده است که این برمیگرده به خود پیغمبر به این که مبدا سال مسلمانان ولادت پیغمبر نباشد مثلا شهادت پیغمبر نباشد بلکه هجرت پیغمبر باشد. این کار خود نبی محمد است. به زبان یه عرض به خدمتون بحثی پیش اومد میخواستن یه مبدعی برای سال تعیین کنن در زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب این بحث پیش اومد. هر کسی نظری داد ادهی میگفتن که ما سال رحلت پیغمبر رو قرار بدیم ادهی میگفتن ما ولادت پیغمبر رو آمول فیل و مبدع سال اسلامی خودمون قرار بدیم. هر کسی چیزی میگفت. خلیفه گفت از علی بن ابی طالب نظر خواهی کنید. از امام سوال کردن امام فرمودن که نیاز نیست ما این کار رو بکنیم. خود پیغمبر این کار رو کردن. ببینید این نامه رسول خداست که به من فرمودن من نوشتم برای عربان سلمان در کازرون شیراز. من از طرف پیغمبر نامه نوشتم و پیغمبر نوشتند این نامه نوشته شد در سنه 8 بعد از هجرت. این خود پیغمبر مبدا رسال رو چی قرار دادن؟ هجرت قرار دادن. شما همان بکنید که پیغمبر نامه کردن. این هجرت حرکت سیر عدم وابستگی اصلا هجرت انسان رو آزادی میدهد از تعلقات رها میکنه. یه هجرت هم در درون داریم که این هجرت جسمی نیست. این همان است که المهاجر من هجر من السیئات. مهاجر واقعی اون کسی است که از زشتی ها از پلیدی ها از اون شقاها و فجورهایی که ممکن است در روح و جان انسان باشد فاصله میگیرد. هجرت درونی میکند، کوچ میکند، در درون هجرت میکند از تمام قبیله بدیها به سوی تمام طایفه خوبی ها و مکارم. اینو سیر درونی و هجرت درونی دارد. فرمودن الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل، جهاد هم اینطور است، جاهدوا فی سبیل، جهاد هم دو تا جهاد داریم، ما جهاد هم بود که مستحضر اسقر داریم و اکبر داریم، اما عبارت نیست که پیغمبر دیدن که جماعت آمدن فرمودن از کجا آمدید؟ از غزه از جنگ میاییم یا رسول الله از کجا میاییم؟ یا خود پیغمبر باشون بودن این سوال رو کردن، را اونجا در تاریخ ثبت است، گفتن که ما آمدیم از جهاد به حمد الله سبیل رو و رو بلند. نبی مکرم فرمودن رجعتم من الجهاد الاصغر و بقی علیکم جهاد الاکبر، شما از جهاد اصغر اومدید اما جهاد اکبر بر دوش شما باقی مانده است. جهاد هم همینطور است، یه جهاد بیرونی داریم، یه جهاد داریم، یه عدو بیرونی داریم، یه عدو درونی داریم، یه دشمن خانگی داریم، یه دشمن بیرونی داریم. فرمود هاجر و جاهد و فی سبیل الله، اینها که جهاد فی سبیل الله دارند. حالا ابزار مجاهده با چه میتوانند مجاهده کنند انسان ها؟ با چه میتوانند جهد و جهاد در راه خداوند داشته باشند؟ از اون ابزارهایی که بیشتر میتوانند از آن استفاده کنند، همیشه در قرآن این دو ابزار گفته میشه، به اموال هم و انفس، چون انسان ها بیشترین تسلطشون بر این دوست، بر جان است و بر مال است. ما بر فرزند هم ولایت مستمر نداریم، اختیار ثابت نداریم، تنها اختیاری که ما داریم بر جان خود ماست و بر مال خود ماست، لذا از این دو میتونیم مایه بریم، نه از جان دیگران، نه از مال دیگران، نه از چیز دیگر. فرمود به انواق هم برمست. خب این کسانی که این اصول رو دارند، اون ایمان و اون سیر و حرکت درون و برون و اون جد و جهد درونی و برونی را دارند، مسلم اینها ها کسانی هستند که اعظم و درجتن عند الله، این ها یه درجات عظیمی در نزد خداوند سبحان رسیدند و اولئک هم الفائزون، و این ها به فوز و رستگاری بزرگ نائل شدن. خود کلمه فوز در لغت عرب از ظفر و مع السلامه، وقتی کسی با سلامتی و با به اصطلاح اون سلامت کامل به مقصد و موفقیت میرسن، اینو میگن فوز. اولئک هم الفائزون، اگر اینها درست بر همین منوال حرکت کنن، بدون شک اینها کسانی هستن به موفقیت و کامیابی لازم در زندگی دنیا و آخرت نائل خواهند آمد. خب ادامه دارد آیه شریفه که یبشرهم ربهم، خداوند به اینها تبریک میگوید، تحیت میگوید، تهنیت میگوید خداوند به اینها، و اون جزا و پاداشی که حضرت سبحان برای اونها در نظر گرفته از چیست و کدام است، که انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان و سروران گرامی به سمع مبارکتون خواهیم بسند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت حقایق و لطائف قرآن کریم بیش از بیش منور و مزین بگردان. خب ایام ایام بسیار بسیار با عظمت و با اهمیتی است، همان گونه که مستحضر 13، 14 و 15 ماه با عظمت شعبان، ایام بسیار خوش و شیرینی است دیگه. حالا این ها ایام سرور هم به الحمدلله هست، و ایام امید و ایام نگاه امیدوارانه به وجود و هستی و آینده بشریت، و برحال مجده میده که مسیحا نفسی می آید، که زن فاس خوشش بوی کسی می آید. لذا جا دارد که مقدار قدر این ایام رو بیشتر بداریم و متوجه باشیم و بتوانیم از فیوزات و برکات این ایام پرخیر استفاده یه بهینه و بهتری بکنیم انشاءالله، و برحال به بهانه تولد وجود مقدس حضرت ولی عصر عجلالله تعالی فرجه و شیف، این قدری بتوانیم گامی نزدیکتر به ساحت مقدسش کنیم انشاءالله. به این مناسبت خدمت دوستان خواهیم بود و بحث مستقل انشاءالله داریم خدمتون، و در این موضوع بحث می کنیم به هر حال شیوه ارتباط یا مسائل دیگری که در این جهت وجود دارد. اما یه جمله الان مقدمتاً عرض کردم که توجه دارند عزیزان، توجه بیشتری داشته باشند. خود این نزدیک شدن به ایام ولادت به هر حال انسان رو به یه پیوند بیشتری با وجود مقدس حضرت ولی عصر شوم ایجاد میکند و امید بیشتری در دلها ایجاد میکند در جذب نامیات و درجات وجود مقدسش که نامی رو مقبلین در ذکر کن و نام حسین مراعات کن. نه ما شما را فراموش میکنیم و نه هرگز از یاد شما شیعیانمون قافلیم. اون طرف قضیه یعنی شما هستید که از یاد ما قافلیم، الا ما از یاد شما قفلتی نداریم. اگر حجابی که بین ما و شما ایجاد می شود و ما یحجبنا عنکم الا ما یتصل بنا منکم، اگر حجابی بین ما و شما ایجاد می شود، این حجاب به سبب آن نیست که از شما سر می زند. در لطف ما و محبت ما و توجه ما به شما کوتاهی نیست. اگر ما نیست، ما نه از خود شما. خداوند سبحانه به همه ما در آستانه میلاد با عظمت وجود مقدس امام زمان این توفیق و مرحمت کنند که بتوانیم پیوند مستحکمتری بین دلهامون اون شخصیت بزرگواری که وجود و برکت او مرتزق و منتفع است ایجاد بگردانیم و بتوانیم قلب مقدس خودش رو بیش از خودمون راضی و خوشنود بکنیم.